بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فيكون للعالمين نذيرا وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليكون للخلق مرشدا ودليلا وجعله خليفته وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر وجعل عليا وليا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. از خداوند تبارک و تعالی استمداد می طلبم که به من و همه شما اخلاص و استعداد ذکر قرآن لیلة القدر و علی ابن ابی طالب رو عطا بفرماید. این ایام در حقیقت محل تلاقی سه امر عظیمه. قرآن در این ماه نازل شده، در لیلة القدر نازل شده، چنانچه بسیاری از کتب آسمانی هم در این ماه نازل شده. انجیل، تورات، زبور، همه اینها در ماه رمضان نازل شده. قرآن هم در این ماه و در شب قدر نازل شده است. امر دوم لیلة القدر. این ایام حالا یا شب 19 یا شب 21 و به احتمال قوی تر شب 23 لیلة القدر. باز این ایام مصادف با شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام. پس سه امر، قرآن، لیلة القدر و علی، در این ایام در تجلی مادیشون با هم تلاقی پیدا کردن. حالا آیا این تقارن در این ایام تصادفیه؟ آیا یک ربط و پیوستگی بین این سه حقیقت می توانیم ما استنتاج بکنیم؟ بشری که از دیرباز برای پدیده‌های مادی این دنیا که هیچ مناسبتی هم بینشون نیست سعی می کرده همیشه یک ربطی درست بکنه، خیلی از خرافاتی که بشر به دست خودش درست کرد همیشه ناشی از این حسش بود که بین پدیده‌ها و موجودات این عالم می‌خواسته ربط ایجاد کنه. خیلی از خرافات، تفکرات، تطیرات منشأش همین بوده. حالا آیا بین این سه امر، قرآن، علی و لیلة القدر، یک ربط و پیوستگی و ارتباط وثیقی هست که مسلماً هست؟ من امروز میخوام راجع به این ارتباط بین این سه حقیقت با شما صحبت بکنم، تا اونجایی که حالا وقت اجازه بده و جلسه اقتضا داشته باشد. در عظمت این سه امر شما سخن زیاد شنیده اید این ایام، هم راجع به قرآن، هم راجع به لیلة القدر، هم راجع به علی ابن ابی طالب. شنیده اید که لیلة القدر شبیه که ظرف نزول قرآنه، شبیه که اونقدر فرشته و ملک بر زمین نازل می شوند که زمین از زیادی اونها تنگی می کند. اینا همه مضمون روایاتی که من دارم عرض می کنم. گفتند شبیست که در اون شب، و حالا سوره قدر هم که خب اینها رو داره، شبیست که در اون شب ملائکه به سرپرستی روح اعظم با یک تشریفات خاصی از آسمان به زمین نازل می شوند و این نزول از اول شب تا به صبح ادامه دارد. گفتند شبیست که مقدرات کائنات این عالم در اون شب از مرگ و زندگی و رزق و روزی و خیر و شر و صحت و مرض و تولد و وفات، همه اینها در این شب رقم می‌خورد. در نظام تکوین، نه تنها در نظام تکوین، در نظام تشریع هم امشب شب چشم و باز شدن ابوابی از علم بر ولی خدا در زمین است. حالا این خودش باب مفصلی داره که چطور می شود شب قدر بعضی از ابواب علم بر امام زمان، حالا ولی خدا در هر عصری، گشوده می شود. این راجع به شبی است که از هزار ماه افضل. اینا رو شنیدی. قرآن لیلة القدر یک همچین عظمتی داره. در عظمت قرآن هم زیاد شنیده اید. خیلی سخن گفتن، کتاب سعادت هست، کتاب زندگی است. من به یه جمله فقط از صدر المتألهین شیرازی که در کتاب شریف مفاتیح الغیب اشاره کرده است، بیان فرموده است، اشاره می کنم. ایشون می فرماید ان العلوم کلها داخل فی افعال الله و صفاته، همه علم داخل در افعال و صفات خداست. و فی القرآن شرح ذاته و صفاته و افعاله، قرآن شرح این ذات و صفات و افعال الهی رو می کند. و هذه العلوم لا نهایت لها، این علوم هیچ حد و مرز و انتها و پایانی ندارد. قرآن یه همچین کتابی است، علمی که پایان ندارد. این عظمت قرآن. آیه شریفه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، حاکی از عظمت قرآن. اگه این قرآن رو ما بر کوه نازل می‌کردیم، یا به تعبیر ملا صدرا دارد که نه قرآن، حتی بای بسم الله قرآن رو اگر بر کل فرش نازل بکنن مزمحل می‌شود و تاب تحمل ندارد. قرآن یه همچین حقیقتی است. قرآن اونقدر عظیم است، من اینا رو میخوام بگم تا بعد عظمت اون روح بزرگ. امیر المؤمنین برای شما آشکارتر بشود. قرآن اونقدر بزرگ است که در هر عالمی به یک نامی خونده میشود. حالا قرآن یه وجودی داره، این الفاظ و کلمات و اون چه که به صورت یک کتاب چاپ شده یه دست من و شماست، اما حقیقت قرآن این نیست. در هر عالمی قرآن رو به یه نام میخونن، در بعضی از عوالم به نام مجید، در بعضی از عوالم به نام عزیز، در عالم دیگر به نام حکیم. هزاران اسم برای قرآن است که با این شنیدنهای ظاهری اسم، این اسم چیزی که ما میشنویم غیر از حالا اسمی است که ما به ذهنمون میاد. هر اسمی از اسماء قرآن مظهر یک اسم از اسماء الهی است. این از نظر اسم. قرآن مراتب و مقامات و صفاتی دارد که به تعبیر ملا صدرا اعلای اون مراتب الکرامت و اندالله هست. قرآن کرامت نزد خداست و ادناها تنزیل الالعالمینه. اینی که دست من و شما اومده تنزیل به عالمین شده، این ادنا مراتب قرآنه، پایین ترین مرتبه قرآنه. در قرآن اسماء حسنای الهی جمع شده است. این که شما در آیه قرآن دارد ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، قرآن اسماء حسنا، خداوند تبارک و تعالی اسماء حسنا دارد، پس خدا را به این اسماء حسنا بخوانید. این که شما شب قدر دعای جوشن کبیر میخونید و او را به هزار اسم قسم میدهید و از او طلب میکنید، این که قرآن سر میگیرید، که خود قرآن اسماء الهی رو جمع کرده، اهل بیت که خودشون اسماء الهی هستن، اینا به خاطر این است که خود قرآن دارد ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اینم عظمت قرآن، اون عظمت لیلة القدر، اینم عظمت قرآن. راجع به عظمت علی هم که زیاد شنید، این که عدلش، علمش، شجاعتش، سخاوتش، کرمش، لطفش، محبتش در همین جلسات در سنوات قبل به بعضی از این فضائل امیرالمؤمنین من اشاره کردم. علی هم این عنصر مادی تو این دنیا نیست، علی هم یه حقیقتی دارد که حالا او رو شهر خواهم داد. علی کسی است که افضل از همه انبیاء، علی کسی است که صاحب همه مقامات آخرت، علی کسی است که در شب معراج وقتی خدا با پیغمبر خواست سخن بگوید با صدای علی سخن گفت. روایت دارید بنابر آنچه که نقل شده، پیغمبر خطاب به خداوند عرض کرد خدایا من صدای علی رو میشنوم. حالا این توضیح داره، در شب معراج با صدای علی با پیغمبر سخن گفت. این سه امر عظیم، لیلة القدر با اون عظمتش، قرآن با این عظمتش، علی با این عظمتش، چه ربطی و رابطه ای بین این سه امر وجود دارد یا می تواند وجود داشته باشد؟ این ایام این سه تا در تجلی مادیشون، یعنی اونی که ما از این عالم می فهمیم، آخه به دید ما عالم وجود فقط همین عالم ماده است. البته تقصیر هم نداریم، هر چه که می فهمیم به حواس حسی درک می کنیم. این عالم هم اینقدر بزرگه و رمز و راز دارد که به نظر ما خیلی بزرگ میاد، ولی این عالم پایین ترین و اسفل مراتب وجود تو عالم هستی. حالا این سه حقیقت تو این عالم تو این ایام با هم تلاقی پیدا کردن. آدم شب قدر رو که میشنوه یاد علی میفته، قرآن رو که میشنوه یاد علی میفته، علی رو که میشنوه یاد شب قدر میفته. این ستا یک ربط شگفت‌انگیزی بینشون انسان مشاهده میکند. اون ربط چیه؟ من با دو بیان این ربط رو میخوام عرض کنم. فقط خواهش میکنم به عرایض من دقت کنید و توجه بفرمایید. حالا یه مقداریش ممکنه بعضی جاهاش یه خورده از حوصله بعضی ها خارج باشه، دقت بفرمایید. من حالا همش هم که نباید قصه و خواب و از حضور شما این چیزا نقل بشه. یک بیان یه بیان عامی است به اصطلاح که به واسطه اون بیان که در باب حقیقت انسان کامل است، اون بیان رو که عرفا دارن اگر حقیقت انسان کامل و جایگاهش تو عالم وجود روشن بشود، خواهید دید اون حقیقت یه چیزی است که تو همه این دنیا جاری و ساری است. اون روحی است که با همه موجودات عجین شده و پیوند خورده. این بیان رو مرحوم محی الدین عربی که نامش رو شنیدید و این ایام همین 17 رمضان سال روز ولادت این عارف بزرگ که در 17 رمضان سال 560 به دنیا آمد، قرن 6 هجری، یه بیانی دارد در رابطه با حقیقت انسان کامل. چه حقیقت انسان کامل چیه؟ البته او این حقیقت را فقط بر وجود پیغمبر اکرم محمد مصطفی تطبیق میکنه و سخنی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نمیاره، اما ما با یه بیانی او را تکمیل خواهیم کرد و تطبیق خواهیم کرد بر حضرت علی علیه السلام. اون چه که عرفا در باب پیدایش این عالم گفتن، به عبارت دیگر داستان آفرینش، حالا خوبه این داستان آفرینش رو هم یه بار از زبان عرفا بشنوید. این که میگن تو قصه ها یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، خب این داستان آفرینش. عرفا هم اینجا یه حرفی دارن، حرفشون اینه که خداوند تبارک و تعالی یه وقتی بود در یه رتبه ای که ذات او فقط، یعنی اگر ما رتبه ذات خدا رو در نظر بگیریم، در اون رتبه هیچ اسم و رسمی خدا نداره، به تعبیر اونا هیچ تعینی نداره، هیچ کس به اون مرحله راه پیدا نمی کنه، حتی انبیاء اولوالعزم، حتی پیغمبر اکرم، او هم به مرحله ذات خدا دسترسی نداره. این که پیغمبر اکرم می فرماید ما عرفناک حق معرفتک، اشاره به این جهت داره. پیغمبر با اون همه سعه وجودیش خطاب به خدا می فرماید، عرض می کند که من تو رو اونجوری که باید نشناختم، چون راهی به ذات خدا نداره. اون مرحله، مرحله وحدت صرف است، مرحله ایست که هیچ کس نمیتونه به اونجا دسترسی پیدا کنه، حتی پیغمبر اکرم. حتی اسماء و صفات الهی هم که در مرتبه بعد از ذات خدا هستن، اونها هم بین ذات و اونها هم هیچ ارتباطی نیست. اون یک جوهر و گوهر مخفی است و کنت کنزن مخفیان، اون حدیث قدسی که منسوب به خداوند تبارک و تعالی، من یک گوهر و جوهر مخفی بودم، اونو هیچ کس نمیدونه چیه. اون همون چیزی است که به من و شما میگن راجبش فکر نکنید. یه وقتای بعضیا سوال میکنن آقا ما هر چی فکر میکنیم که خدا چیه اصلا به عقلمون به جایی نمیرسه، راجب ذات خدا روایت داریم، فکر نکنید، چون به هیچ جا نمیرسید، نه من و شما، پیغمبرش هم به جایی نرسید، پیغمبرش هم راجب ذات خدا به جایی نرسید. اون مرحله، مرحله ذاته. این رتبه که مرحله و مرتبه ذاته، این حتی با اسماء و صفات خودش هم هیچ رابطه ای نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون میگن اسماء و صفات کسراتن. حالا این جهاره یه دو سه دقیقه حوصله به خرج بدید، یه چیزایی داره که مقدار ممکنه بگید این دو سه دقیقه فقط تحمل کنید. اسماء و صفات کسراتن، کثرات علمیه هستن، میگن این ذات چون وحدت صرفه نمیتونه با اون کثرت ها ارتباط پیدا کنه، نیاز به واسطه داره بین ذات خدا و صفات و اسماء خدا، واسطه میخواد، یه رابطه باید بیاد بین این ذات خدا و اسماء و صفات خدا، رفت درست کنه. اون رابطه و اون واسط حقیقت انسان کامل. اینجاست که خداوند تبارک و تعالی فرمود و کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. یه جوهر مخفی بودم، دوست داشتم شناخته بشم، یه چیزی رو خلق کردم، حقیقت انسان کامل اونجا خلق شد. حقیقت انسان کامل نه این عنصر مادی ها، اون حقیقتی که عرض کردم ربط بین ذات و صفات خدا، ذات و اسماء و صفات خدا، مقدم بر اسماء و صفات خدا، مظهر همه اسماء و صفات خدا، مظهر تام اسماء و صفات الهی است. واسطه بین اون حقیقت غیبیه و اسماء و صفات الهی این انسان کامله. انسان کامل است که منشأ ظهور این عالمه. انسان کامل است که به واسطه او اسماء و صفات الهی بروز پیدا می کند. انسان کامل است که به واسطه او وجود شکل می گیرد. پس این حقیقت در مرتبه بعد ذات خداست. ذات خدا حتی اسماء و صفات خودش را هم نمیتونه بینش ارتباط برقرار بکند، ربط اونم به جهت عرض کردم چون به تعبیر عرفا وحدت صرفه است. این ربط، ربط بین ذات و اسماء و صفات الهی با حقیقت محمدیه پیدا میشود. حقیقت انسان کامل اونه که وجود مقدس پیغمبر اکرم، نه این وجود مادیش، اون وجودی که اول ما خلق الله هست، اون وجودی است که عالم از اون ناشی می شود، اون وجودی است که جامع جمیع صفات و اسماء الهی، اون وجود به تعبیر عرفا عین اسم اعظم است. اسم اعظم چیه؟ الله، این اسم اعظمه. وقت این حقیقت در تمام وجودات، یعنی از اون عالم اعلا جاری هست، این حقیقت تا میاد تا میرسه به این چی که ما تو این دنیا میبینیم، این سنگ و چوب و آدم و آهن و درخت و دریا و کوه و اینا ادنا مراتب و پایین ترین مراتب وجودن که اون روح، اون حقیقت از اون بالا تو همه موجودات هست تا این سنگریزه ای که گوشه خیابون افتاده، اون حقیقت در همه جاری، همه وجود به واسطه او ناشی می شود. فیض الهی از ناحیه او و از کانال وجودی او به این عالم و عوالم پایین تر افاضه می شود. این داستان آفرینش از دیدگاه عرفا. البته خود این باز هی این که از پیغمبر چی درست شد، از او عقل اول و عقول طولیه و عقول عرضیه، حالا اینا یه بحثایی است که اینجا خیلی چیز نداره، ولی این بیانی است که عرفا در رابطه با حقیقت انسان کامل دارن. حقیقت انسان کامل که خود پیغمبر اکرمه، این حقیقت در همه وجود، در همه حقایق جاری و ساری است. این چیزیست که عرفا گفتن، محی الدین و دیگران هم گفتن، اما علی هم متصل به این حقیقته، خود این حقیقته، به تبع این حقیقت در همون رتبه و مرتبه و واسطه بین ذات و صفات و اسماء الهی، علی جایگاهش اون، حقیقت علی اونه. این پیغمبر اکرم می فرماید علی نفس من است، انا و علیون ابوا هذه الامه. علی اون وقتی که موسی بود با همه انبیا علی بود. این روایت منسوب به پیغمبر اکرم است که علی با همه انبیا سرن بود و با من جهرن. یعنی علی با همه انبیا بود به صورت پنهان، اما با من علی علنی شد. علی با من علنی شد. این حقیقت، این وجود در همه حقایق این عالم روحش جاری است. علی یه عنصر مادی داره، در یه زمانی پیدا شد، متولد شد، یه مدتی زندگی کرد و در فلان تاریخ هم از دنیا رفت، اما حقیقت علی همون حقیقت ربط بین ذات الهی و اسماء و صفات الهی است. وقت اون حقیقت میاد در یه زمانی شکل آدم میشه. وقتی انسان هم که میشود، باز اینجا وقتی میاد تو عالم ماده، باز اینجا یه بحثی دارن که این آدم باید باز به اون حقیقت متصل بشه، باید به اون حقیقت متصل بشه. یه بحثی دارن که اینجا اطفار اربعه رو باید طی بکند، حجابهای ظلمانی و نورانی را در نوردد. علی وقتی عنصر مادیش پیدا میشه، وقتی جسمش تو این عالم پیدا میشه، دوباره یک فوس صعود را طی میکنه، به اون حقیقت متصل میشه. این که علم علی، عدل علی، شجاعت علی، کرامت علی همه رو تحت تأثیر قرار میده، چون این انسان یه انسانی است که دوباره با یک قوس صعود به اون حقیقت متصل شد. جامع اسماء و صفات الهی شد. همه اسماء و صفات خدا تو این وجود جمع شده. اون مظهر تام خداست. باید اینجوری باشه. باید رحمتش رحمت الهی باشه. باید شجاعتش شجاعت الهی باشه. باید علمش علم خدایی باشه. چون علی یک حقیقتی دارد که اونجاست و یه عنصر مادی که در یک وقت خاصی پیدا شد و این در یک قوسی دوباره به اون حقیقت متصل شد. این همونی است که شاعر میگوید: تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. از لحم و که لحمی بشنو تا که بیاوی، اشاره به اون حدیث پیغمبر که لحم و که لحمی، گوشت تو گوشت منه. آن یار که اون نفس نبی بود علی بود. سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. علی بود که شمس الحق تبریز رو نمایان کرد. هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد. یک شعر بلندی، دل برد و نهان شد، هی به یه شکلی این علی در اومد، اون حقیقت هی به یه شکلی در اومد، تا آخرش میگوید تا عاقبت آن شکل عربوار بر آمد. تا عاقبت آن شکل عربوار بر آمد. علی همچین حقیقتی، حقیقت انسان کامل. این حقیقت تو همه موجودات جاری، تو همه حقایق روحش هست. وقتی مظهر اسماء و صفات الهی شد، مظهر تام خدا شد، تو همه موجودات این عالم، حتی در قرآن و حتی در لیلة القدر، روح علی تو قرآن جاری. روح قرآن غیر از ذات خدا تو همه چیز جاری و ساری باشه. این روح تو لیلة القدر هم هست، این روح تو قرآن هم هست، این روح تو هر چکش شکل رنگ وجود به خودش بگیره هست. این بیان اول من راجع به ربط بین علی و قرآن و لیلة القدر. وقت این بیان، این که من میگم علی تو همه موجودات جاری و ساری،
این مؤیدم داره ها، این فکر نکنید بافته های عرفات. یه خطبه ای به نام خطبة البيان منسوب به امیر المؤمنین، این تو نهج البلاغه نیست. این خطبه رو خوب دقت بکنید، از بس اشاره به این جایگاه امیر المؤمنین داره، خیلی ها اصلا این خطبه رو نقل نکردن. از روات بزرگ اومدن گفتن، حتی کسانی که این خطبه رو هم نقل کردن اینا رو جزء قالیان و قلوب کنندگان دونستن. خطبه خطبه عجیبی، علامه قیصری اون عارف بزرگ در مقدمه‌ای که بر فسوس الحکم محی الدین نوشته اونجا به این خطبه اشاره میکنه. خیلی از عرفای شیعه مشکل این خطبه رو حل کردن، گفتن با این بیانی که راجع به انسان کامله، با این جایگاهی که داره، با اون ربطی که بین ذات و صفات ایجاد میکنه در مرتبه اونجا، این دیگه هرچی هم علی به خودش نسبت بده هیچ مشکلی نداره. این خطبه رو عرض کردم به مضامینش، حالا من به بعضی از چیزاش اشاره میکنم. ببینید این چه که من از قول عرفا رو به امیر المؤمنین گفتم، این چیزیست که خود علی گفته. اینا فکر نکنید گلوبه راجع به علی، اینا رو فکر نکنید که عرفا نشستن بافتن. این روایت ما داریم که به حسب روایت از موضوع شما امام باقر است به نظرم می فرماید که امام صادق علیه السلام بنابر اون چه که به ایشون نسبت داده شده است که صور انسانیه بزرگترین حجت خدا هستند و این کتابی است که خدا به دست خودش بدون واسطه نوشته و خلق کرده، هیچ واسطه ای نخورده برای خلق اون روح و اون حقیقت. این خطبه امیرالمؤمنین هم همین رو با یه بیان دیگری، انا الذی عنده مفاتیح الغیب، مفاتیح غیب دست من است، اون مفاتیحی که لا یعلمها بعد محمد غیری. انا بكل شیء علیم، ببینید چیزایی که خدا میگه این به خودش داره نیست. انا بكل شیء علیم، انا الذی عندی خاتم سلیمان، من کسی ام که خاتم سلیمان دست منه. انا الذی اتولى حسابا خلائق اجمعین، حساب خلق روز قیامت دست منه. انا اللوح المحفوظ، انا العرش، انا الکرسی، انا القلم، من قلمم، من لوح محفوظم، من عرشم، من کرسیم. انا قلب الله، انا الذی عنده علم الکتاب، انا آدم الاول، من آدمم، انا نوح الاول، من نوحم، انا ابراهیم الابراهیم الخلیل حین القی فی النار، من ابراهیمم اون زمانی که به آتش افکنده شد. انا فتاح الاسباب، من گشاینده سببهایم. انا منشر السحاب، منم که ابرها رو به حرکت در می آورم. انا مبرق الاشجار، انا مخرج الثمار، میوه درختان رو من به وجود می آورم. انا مطر العیون، انا قسیم الجنت و النار، انا ترجمان وحی الترجمان وحی الله، من ترجمان وحی خدا هستم. انا خازن علم الله، من خازن علم خدا هستم. انا صیحت بالحق یوم الخروج، من اون فریادی هستم که روز خروج و روز قیامت بلند می شود و مؤمنین از قبر بیرون می آیند. انا الف لام میم، الف لام میم منم. انا مخرج المؤمنین من القبور، منم که مخرج مؤمنین و خارج کننده مؤمنین از قبورم. انا الغفور الرحیم، منم که غفور رحیمم. و ان عذابی له العذاب العلیم، همه اونایی که خدا گفته میگه منم. البته ادعای خدایی نمی کنه علی، میاد میگه انا اسم من اسماء الله الحسنا، من با همه اینایی که گفتم یه اسمی از اسماء حسنای الهی هستم. و هو الاعظم، من اسم اعظم خدا هستم. انا عصا الکلیم، عصای موسی منم. انا الذی بعث النبیین و المرسلین، منم که پیغمبران و مرسلین رو مبعوث کردم. انا صلات المؤمنین و زکاتهم و جهادهم و حجهم، زکات و صلات مؤمنین منم، جهاد مؤمنین منم. انا اخلق و ارزق، منم که خلق می کنم و رزق و روزی می دم، منم که زنده می کنم و می میرانم. این خطبه امیر المؤمنین، این خطبه با این چیزاش از کردم. یکی از بزرگان از اهل عرفان میگه چون معارضی که تو این خطبه بیان شده اونقدر بلند بوده نتونستن خیلی ها حلش بکنن، گفتن این خطبه اصلا این داره ادعای خدایی میکنه علی. اما عرفای شیعه اینو حلش کردن با همون بیانی که من عرض کردم. علی اگر شد انسان کامل، اون حقیقت واسطه فیض بین ذات خدا و بقیه موجودات عالم. اگه امر میخواد به حرکت در بیاد از کانال علی، علی هم البته به تبع پیغمبر اکرم. اگر زنده کردن و میراندن است، اگر جاری شدن آبها، اگر بعثت انبیاء است، اینه که علی از همه انبیاء افضله. و این حقیقت، این روح تو همه چیز جاری، تو لیلت القدر جاری. یعنی لیلت القدر حقیقتی که حق علی علیه السلام در برگیرنده او. قرآن یه حقیقتی که عین علی. کلام ما، اصل موضوع بحث رو فراموش نکنید. میخواستیم ربط بین این سه امری که تو این ایام تجلی مادیشون با هم مقارن شده، قرآن، علی، لیلة القدر، این معلوم بشه. با این بیانی که من از عرفا در مورد حقیقت انسان کامل کردم، البته این اختصاصی به لیلة القدر و قرآن نداره، با این بیان روح انسان کامل تو همه موجودات این عالم هست، تو لیلة القدر هم هست، توی قرآن هم هست، اصلا این اوست، این قرآن هست. این بیان اولی که بیان عام من اسمش میگذارم. یه بیان خاصی هم هست به این عبارت، به این بیان که به خصوص راجع به لیلة القدر و راجع به قرآن از خود اهل بیت کلماتی وارد شده که به این کلمات حالا یه مرور و اشاره بکنیم تا این ربط و پیوند عجیب بین این سه حقیقت آشکارتر بشود. در روایات مختلف تعابیر زیادی اومده، شما هم شنیدید که گفتن منظور از کتاب و قرآن علی. در اول سوره حامیم دخان دارد حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة القدر. سوال کردن این کتاب مبین چیه؟ گفتن علی، این کتاب مبین علی. شنیدید گفتن علی که قرآن ناطق منم، روح قرآن منم. یا در ذیل اون آیه ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، تعویل قرآن رو جز خدا و راسخین در علم نمیدونن. امام صادق میفرماید نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تعویله. راسخون در علم که تعویل قرآن رو میدونه فقط ماییم. یه روایتی از امیر المؤمنین وارد شده است که این رو هم بگم و عرضم رو تمام کنم. علی علیه السلام می فرماید علم ما کان و ما یکون فی القرآن فی سورة الفاتحه. علم همه چیز به در سوره فاتحه است، در سوره هم دیگه شما تو نماز میخونید، تو همین سوره هم. و علم الفاتحه فی البسمله، همه علم هم تو این بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شد، همه قرآن تو هم، همه هم تو بسم الله. و انا نقطه تو تحت الوا، و من نقطه این زیر با هستم. حالا این یه دنیای از مطلب، این انا نقطه تو تحت الوا یعنی چی؟ اینجا باز خودش بحث داره که علی خودش را و قرآن را یکی می داند و پیغمبرم همینطور، اهل بیت هم همینطور. روح قرآن علی در مورد لیلة القدر هم همینطور. از امام باقر علیه السلام سوال کردند که آیا شما لیلة القدر رو می شناسید؟ امام فرمود کیفه لا نعرف و الملائکه تطوف و بنافیها. چطور میشه ما شب قدر رو نشناسیم؟ شبیست که ملائکه در اون شب به گرد ما طواف میکنن. شب قدر شب طواف ملائکه به گرد وجود مقدس اهل بیت است، و حالا وجود مقدس صاحب الزمان علیه السلام. یا باز یه روایتی دیگری از امام معصوم علیه السلام نقل شده است که والله به خدا قسم ان من صدق بلیلت القدر، هر کی که شب قدر رو تصدیق میکند لیعلم، باید بداند انها لنا خاصتن، شب قدر فقط مال ماست، شب قدر فقط مال ماست. پس نتیجه ای که از این عرائض من میگیرم و خدمتون عرض میکنم، خوب دقت کنید، این ایام ایامیست که عرض کردم شما قرآن به سر میگیرید و در عزای علی اشک میریزید. بدانید روح شب قدر علیه، روح قرآن علیست. لیلة القدر بی علی یه شبی مثل شبای دیگه است. قرآن بی علی یه مش ورق پاره است. علیست که روح قرآن است، علیست که روح لیلة القدره. با این عرفان شب قدر رو درک بکنیم. علی و اولاد علی، خاندان اهل بیت، این ایام شما از ربط بین این ستا باید استفاده بکنید. یعنی از شب در شب قدر با استعانت از قرآن خودتون رو به اون حقیقت نزدیک بکنید، خودتون رو به حقیقت انسان کامل نزدیک بکنید، خودتون رو به علی نزدیک بکنید. این کسی فقط قرآن سر بگیرد یا فقط در شب قدر احیا داشته باشد، شب زنده داری، اما این بدون علی این هیچ ثمری ندارد. علی همه چیز ماست، اولاد علی همه چیز ما هستند، زندگی و حیات و ممات و رزق و روزی و همه چیز ما دست علی و اولاد علی. و این ایام شب قدر که مقدرات یک ساله رو میبرن، و اصلا نه این که ببرن یه نامه ای باشه امام زمان امضا کنه، اصلا این مقدرات از کانال وجود امام زمان اعمال میشود. این فیض الهی از ناحیه واسطه وجود مقدس امام زمان اعمال می شود. ما یه همچین کسایی رو داریم، یه همچین سرمایه هایی رو داریم، باید استفاده ای که می کنیم این باشد که حالایی که این ارتباط وثیق هست بین قرآن و لیلة القدر با علی، و علی روح قرآنه و علی روح شب قدره، ما سعی کنیم با استعانت از قرآن در این شب مقدس خودمون رو به اون حقیقت نزدیک بکنیم. دیگه وقت من تمامه، میخواستم یه ذکر مصیبتی هم داشته باشم، اما این برادر عزیزمون آماده هستن، شما رو به فیض میرسونن. من فقط برای اینکه مجلس آماده بشه عرض میکنم، علی اون چه که میگوین در باره اش، رنجها و مرارتهایی که برای علی، اون حقیقت، اون وجود، میگن با مردمی زندگی میکرد که اون مردم نمیشناختنش. خب این درد بزرگیه که اون وجود که مظهر تام اسماء الهی است بخواد با یه مش آدمی زندگی کند که اصلا او رو نشناسن. این خیلی البته رنج بزرگی است. حتی اگر با کسایی هم که زندگی بکنه بشناسنش، اینم یه رنجی داره. اون حقیقت تاب تحمل زندگی تو عالم ماده رو نداره. اما دل علی خوش بود که پیغمبر اکرم هست، فاطمه هست، این دوتا وجود نورانی دل علی رو آرام میکرد. علی باید بیاد این رنج و مرارت رو تحمل کنه، مردم رو باید آدم کنه، اما این رنجها رو داشت تحمل میکرد. بعد از پیغمبرم دلش خوش بود به فاطمه زهرا. فکر نمی کنم برای علی رنجی و مشقتی بزرگتر از مفارقت فاطمه زهرا بوده باشه. این وجود مقدس شب که می شد می خواست سر قبر فاطمه زهرا زار زار گریه می کرد و از اشک علی خاک قبر زهرا تر می شد. در یه روایتی امالو داریم یادم اومد که اصلا سوال کردن لیلة القدر چیه؟ بعضی روایات داریم این دیگه تأویله، میگن لیلة القدر، امام داره منظور از لیلة القدر فاطمه است. روایت داریم شب قدر چیه؟ جواب میدن شب قدر فاطمه است. اللیلة هی الفاطمه والقدر هو الله. لیلة القدر یعنی فاطمه خدا. خب امروز قاعدتا روزه حضرت علی باید خونده بشه، اما من نمیدونم چرا بی اختیار به نظرم آمد که بزرگترین درد و مشقت علی رنج جدایی از حضرت زهرا بود. آخه علی مجبور بود، نتونست برای علی کاری بکنه، برای زهرا کاری بکنه. با همه اون اذیت‌هایی که کردن نسبت به امیرالمؤمنین اومد خدمت حضرت زهرا، گفت اینایی که اذیتت کردن میخوان بیان دیدنت. فاطمه زهرا روشو برگردو، من نمیخوام اینا رو ببینم. علی سرشو پایین انداخت، گفت اینا منو واسطه قرار دادن. ببینید بی جهت نیست که علی نسبت به زهرا اینجوری است. زهرایی که دلش خونه از اینا، زهرایی که از اینا سیلی خورده، میگه اما علی البیت و بیتک و العمت و عمتک، خانه خانه توست، منم کنیزت هم. دختر پیغمبر خودشو کنیز علی میداند.